سرگذشت ارواح در برزخ قسمت ششم. در صورتی که قسمت‌های قبل این مجموعه را تماشا نکرده اید، لطفاً قسمت‌های قبل را حتماً ببینید و در ادامه آنها این ویدیو را تماشا کنید. برای تماشای قسمت‌های قبلی، بالای لینک‌ها در پایین همین ویدیو کلیک کنید. عذاب ابن ملجم. پس از کمی راهپیمایی، پرنده‌ای بزرگ را دیدم که نزدیک زمین پرواز می‌کرد. نیک گفت: می‌خواهی یک صحنه عجیب را تماشا کنی؟ گفتم: البته. گفت: پس خوب به رفتار این پرنده بنگر. پرنده نزدیک تخت سنگی نشست و از دهانش قسمتی از بدن شخصی را بیرون ریخت. سپس پرواز کرد و رفت و در اندک زمانی برای مرتبه‌ای دیگر بازگشت و قسمت دیگری از بدن آن شخص را بر زمین ریخت. پس از 4 مرتبه شکل مردی پدید آمد که بسیار ناراحت و رنجور به نظر می رسید. خواستم از نیک علت را جویا شوم که با اشاره از من خواست ساکت باشم و جریان را دنبال کنم. پرنده این بار قسمتی از بدن آن مرد را بلعید و پرواز کرد و پس از بازگشت قسمت دیگری از او را بلعید تا 4 بار که دیگر اثری از آن مرد باقی نماند. رو به نیک کردم و گفتم: خب حالا بگو معنی این کار چه بود و آن شخص که بود؟ نیک گفت: او شقی ترین فرد در میان انسان هاست. او ابن ملجم مرادی است و تا قیامت نیز در این عذاب باقی خواهد بود، بر اساس داستانی از کتاب معاد شهید دست غیب. گفتم: آن پرنده او را از کجا آورد و به کجا می برد؟ گفت: محل اصلی او وادی عذاب است. با تعجب پرسیدم: وادی عذاب کجاست؟ گفت: قسمتی از گذرگاه برهوت است که کافران، منافقان و ظالمان در آن عذاب می بینند که امیدوارم گذرمان به آن مسیر نیفتد. من هم در حالی که ترس در وجودم رخنه کرده بود چنین آرزویی کردم. هدیه ای از دنیا. پس از پیمودن مسیری بسیار طولانی، دوباره به دره خطرناک و لغزنده ای رسیدیم. از ترس اینکه مبادا این بار گناه از کمینگاهش بیرون آید و مرا پرت کند، بدنم به لرزه افتاد. ایستادم و به مشکلات بسیاری که بر سر راهم ظاهر می شد فکر کردم. نیک برگشت و گفت: چرا ایستادی؟ حرکت کن. گفتم: می ترسم. گفت: چاره نیست، باید رفت. با نگرانی به سمت پایین حرکت کردم، اما هنوز چند قدمی از لبه دره پایین نرفته بودیم که یک موجود بالدار نورانی از آن سوی دره ظاهر شد و در یک چشم بر هم زدن خود را به نیک رساند و پس از اینکه جویای حال من شد، نامه را به او داد و پس از خداحافظی با همان سرعت بازگشت. نیک پس از خواندن نامه آن را در پرونده اعمالم نهاد و لبخند زنان به طرفم آمد و گفت: مژده‌ای دارم. شگفت زده پرسیدم: چه شده؟ گفت: خویشاوندان و دوستانت برایت هدیه‌ای فرستاده‌اند که همکنون توسط این فرشته الهی برایت آورده شده است و به همان اندازه از غم و اندوه تو کاسته خواهد شد. گفتم: چطور؟ نیک در حالی که به سمت آن دره وحشتناک اشاره می‌کرد گفت: به خاطر این هدیه که عبارت است از خواندن قرآن و گرفتن مجالسی که در آن ذکر مصیبت حسین ابن علی علیه السلام خوانده شده و اشکهایی که بر ماتم آن عزیز ریخته اند، از این دره عبور نخواهیم کرد. از شنیدن این خبر شادمان شدم و برای همهشان طلب مغفرت کردم. آن اندک راه رفته را بازگشتیم و در مسیر آسان‌تر قدم نهادیم. دره‌های ارتداد. پس از مدتی به عبورگاه باریکی رسیدیم که دو طرف آن را پرتگاهی هولناک احاطه کرده بودند. نیک که گویا منتظر سؤال من بود، رو به من کرد و گفت: این پرتگاه‌های وحشت‌آور دره‌های ارتداد هستند که برای رسیدن به کف آن به حساب دنیا سال‌ها راه است. در کف آن هم کوره‌هایی از آتش قرار دارد که نمایی از آتش جهنم است و انسان‌هایی که درون آن جای گرفته اند تا قیامت در عذاب الهی گرفتار خواهند ماند. چنان وحشتی به من روی آورد که ناخواسته بر جای نشستم. نیک مرا بلند کرد و گفت: تو نگاهت به من باشد و اصلا پایین دره را نگاه نکن. بدین سان جرأت کردم که قدم در این راه پرخطر گذارم. در این میان فریادی در را فرا گرفت. با وحشت صورتم را برگرداندم. شخصی را دیدم که در حال سقوط به ته دره بود. در میان جیغ و فریادهایش که دلم را به لرزه در آورده بود، فریاد شادی گناهش را می شنیدم. نیک که مانند من نظارگر این صحنه بود گفت بیچاره تا اینجا را به سلامت گذراند، اما تا برپا شدن قیامت در ته دره خواهد ماند. با تعجب پرسیدم چرا؟ گفت او پس از سالها دینداری مرتد شده بود. ارتداد در اسلام به معنی برگشتن از دین اسلام به دین دیگری می باشد. از آن پس در راه رفتن بیشتر دقت می کردم و از ترس سقوط پای خود را بر جای پای نیک می نهادم. هرچند گهگاه پایم می لغزید، اما سرانجام به سلامت آن راه صعب و دشوار را پشت سر گذاشتیم و قدم به مسیری تنگ و پرپیچ و خم نهادیم که اطراف آن را تپه های کوتاه و بلندی پوشانده بود. عبور از این راه نیز نگرانی هایی را به دنبال داشت. ارتباط با ارواح. نیک همچنان به پیش می رفت و من مشتاقانه اما با دلهوری بسیار در پی او در حرکت بودم. وقتی به یک دوراهی رسیدیم، نیک پا به سمت راست نهاد، اما ناگهان دست سیاه بزرگی جلوی دهان و چشمهایم را گرفت و به واسطه بوی متعفنی که از او متصاعد بود دریافتم که این همان گناه است. سعی کردم اون دست سیاه و پشمالود را کنار بزنم و چون موفق شدم با هیکل زشت گناه روبرو گردیدم. وحشت زده خواستم فرار کنم و خود را به نیک برسانم، اما گناه دستانم را محکم گرفت و گفت مگر قرارت را فراموش کردی؟ با وحشتی که در وجودم بود گفتم کدام قرار؟ گفت همان که در دنیا همراه من می شدی خود قراری بود بین من و تو برای اینکه اینجا هم با هم باشیم. گفتم من اصلا تو را نمی شناختم. گفت تو مرا خوب می شناختی، اما قیافه ام را نمی دیدی. حالا که قوه بیناییت وسیع شده است مرا مشاهده می کنی. گفتم خب حالا چه می خواهی؟ گفت من از آغاز سفر تا اینجا سایه به سایه به دنبالت آمدم. در پرتگاهی ارتداد تلاش کردم که خود را به تو برسانم، اما موفق نشدم. با عجله گفتم مگر آنجا از من چه می‌خواستی؟ گفت می‌خواستم از آن دره عبورت دهم. با ناراحتی تمام فریاد کشیدم یعنی می‌خواستی تا قیامت مرا زمین گیر کنی؟ گفت نه، می‌خواستم تو را زودتر به مقصد برسانم، اما مهم نیست، در عوض اکنون یک راه انحرافی آسان می‌شناسم که هیچ کس از وجود آن آگاه نیست. گفتم حتی نیک؟ گفت مطمئن باش اگر می دانست از این مسیر سخت رو راه نمایی نمی کرد. در یک لحظه بیاد نیک افتادم که جلوتر از من رفته بود و فکر می کند من به دنبال او در حرکتم. دلم گرفت و به اصرار از گناه خواستم که مرا رها کند. اما این بار در حالی که چشمانش از عصبانیت چون دو کاسه خون شده بود با تهدید گفت یا با من می آیی؟ یا به اجبار تو را به همون مسیری که آمدی باز می‌گردانم. با شنیدن این حرف لرزه بر بدنم افتاد و مجبور شدم که با او همراه شوم، به شرط اینکه من از او جلوتر حرکت کنم و او از پشت سر مرا راهنمایی کند، زیرا دیدن قیافه او برایم نوعی عذاب بود. بدین سان قدم به مسیر چپ نهادم. پس از مدت‌ها راهپیمایی به غار بزرگی رسیدیم. بدون اینکه صورتم را برگردانم به گناه گفتم چه کنم؟ گفت میبینی که راه دیگری نیست و باید از داخل غار عبور کنیم. وارد غار شدم، اما تاریکی بیش از اندازه آن مرا به وحشت افکند. صدای گناه را شنیدم که میگفت چرا ایستادی؟ این راه بسیار هموار و بیخطر است. با خیالی آسوده به راه خیش ادامه بده. چند قدمی جلوتر رفتم و باز ایستادم و اطراف را نگریستم. حال که دیگر دهانه ابتدای غار هم پیدا نبود، تاریکی و ظلمت بر همه جا حاکم شد. ترس عجیبی در وجودم رخنه کرده بود. گناه را صدا زدم، اما هیچ جوابی نشنیدم. با وحشت برای مرتبه دیگر صدایش زدم، اما جز انعکاس صدای خود هیچ صدایی به گوشم نرسید. وحشت و استراب لحظه ای راحتم نمی نهاد. در اطراف خود چرخی زدم تا شاید راه گریزی بیابم، اما دیگر نه ابتدای دهانه غار را می دانستم کجاست نه انتهای آن را. بی اختیار نشستم و مبهوتانه سر بر گریبان ندامت فرو بردم. غم و اندوه در دلم لبریز شد و از دوری و فراق دوست با وفا و مهربانم نیک بسیار گریستم. هنوز چیزی نگذشته بود که صدای پای عابری مرا به خود آورد. گوشهایم را تیز کردم، شاید بفهمم صدای پا از کدام سو است. عطر دل نواز نیک قلبم را روشن کرد و این بار اشک شوق در چشمانم حلقه زد. آغوش گشودم و با خوشحالی تمام او را در آغوش فشردم و تمام ماجرا را برایش بازگو کردم تا مبادا از من رنجید خاطر گردیده باشد. نیک گفت: من نیز چون تو را در عقب خود نیافتم از همون راه بازگشتم. به واسطه یه بوی بدی که در سمت چپ بر جای مانده بود از جریان آگاه شدم و در آن مسیر حرکت کردم، اما هرچه گشتم تو را ندیدم تا اینکه به نزدیک غار رسیدم. گناه را دیدم که از غار بیرون می آمد و چون مرا دید به سرعت دور شد. دانستم که تو را گرفتار کرده است و چون داخل غار شدم صدای ناله را از دور شنیدم. خوشحال شدم و به سرعت به سمت تو آمدم. ادامه دارد. برای دیدن قسمت بعدی روی لینک ها در پایین همین ویدیو کلیک کنید و یا از پلیلیست سرگذشت ارواح در برزخ در کانال یا حسین پرودکشن تماشا کنید. و فراموش نکنید که کانال ما را حتما سابسکرایب کنید تا از ویدئوی جدید ما باخبر شوید و برای حمایت ما کافی است ویدئوی ما را سابسکرایب کنید.